أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بحث ما راجع به نقش اعمال در قیامت و ابواب بهشت و دوزخ و بالاخره طرق و راه‌هایی را که انسان در دنیا اون راه‌ها را خودش به اختیار خودش انتخاب می‌کند که راه‌هایی است به بهشت و بعضی هم راه‌هایی است به سوی جهنم که اینها ازش تعبیر به ابواب بهشت و جهنم می‌شود. و بالاخره گفته شد اون چرا که نقش اساسی دارد نسبت به قیامت که انسان از ابواب بهشت داخل بشود، گفته شد مسئله محاسبه به معنای اهم مرابطه است، مرابطه با نفس که تشکیل می شود از مشارطه و مذاکره و مراقبه و بالاخره محاسبه به معنای اخص که بحث ما به اینجا رسید، که انسان آنگاه که با نفس شرط می کند اموری را و تذکراتی به او می دهد و او را مراقبت می کند نسبت به اون اموری را که با او شرط کرده و عهد و پیمان گرفته است، بعد از اعمال از او حساب بکشد. خب در جلسه گذشته گفته شد هم آیات و هم روایات گویای این مطلب هستند که انسان باید این محاسبه را داشته باشد. به تعبیر دیگر نمی شود کسی بگوید من سالک راه آخرت هستم و از کسانی هستم که میخواهم در آخرت از دربهای بهشت وارد شوم و در عین حال مسئله محاسبه نفس را مد نظرش نداشته باشد. این نمی شود. حالا بعد عرض می کنم که هم عقل اقتضا می کند مسئله محاسبه را و هم مسئله اعتقادات انسان. ما در روایات بسیار راجع به محاسبه داریم. از جملات علی علیه السلام است، فرماید قیدوا انفسکم به محاسبتها و املکوها به مخالفتها. شما مقید کنید، یعنی به قید بکشانید نفس‌های خودتان را به سبب حساب کشیدن از او. این یک کنایه زیبایی درش هست و این است که این قیدو که ما میگیم اینجا و این است که اگر کسی دیگری را بخواهد به زنجیر بکشد به جوری که رها و آزاد نباشد، این تعبیر را میکنند. یه وقت یه کسی رو یلا و رها میگذاری، یه وقت هست نه میگیم مقیدش کردن، قید که گفته بشه به این لحاظ است. رها نکنید نفس هاتون را، بلکه اونها را به قید بکشانید. با چی؟ با محاسبه. و مالک نفس ها باشید به سبب مخالفت با اونها. در باب نفس با این است، یه وقت هست نفس مالک انسان میشه، یه وقت انسان مالک نفس خودش هست، هر دو طرف میشه. اون انسانی مالک نفس است که خواسته های نفس را باش مخالفت کنه و بتواند بر خلاف خواسته های نفس از نفس کار بکشه. اینه میگن مالک. مولا و عبد هم که گفته میشه، توجه کردی؟ مولویت که ما میگیم همینم هم هست که عبد چه بسا یه چیز دیگری میخواهد، مولا مطلب آخری از او خواسته، ولی این باید ملتزم باشد به اون چرا که مولا ازش خواسته. اینو ما میگیم مالکیت. وقتی من بحث مالکیت کردم به ذهنم هست که اقسامش هم گفتم، این مالکیت اعتباری نیست. خب و املکوها به مخالفتها، از کجا معلوم میشه من مالک نفسم؟ اونجایی که بتوانم باهاش مخالفت کنم. بعد دارد به این که اثرش این است که ایمنی پیدا میکنید از ناهی خداوند. الرعب که عبارت از ترس باشد، اونهایی را که متوجه هستند به عذاب اخروی، و تدرکو انده الرغب و ادراک میکنند اون چرا که در نزد خداوند است که دلخواه انسان است که تنعمات اخروی باشه. بعد این جمله فإن الحازم من قید نفسه بالمحاسبه، گرچه عاقل، شخص عاقل اون کسی است که به وسیله محاسبه نفسش را به قید بکشاند، مقید کند. و ملکها بالمغالبه، یکنید همون صدر در این ذیل هم آمده، و اون که مالک نفس شه به سبب غلبه بر نفس، یعنی خواسته عقلانی شرعی را الهی را بر او تحمیل کنه و غالب بشه بعد. و اسعد الناس من انتدب لمحاسبت نفسه، با سعادت ترین مردم کسی است که نفس را بخواند برای چی؟ برای محاسبه. و طالبها حقوقها فی یومهی و امسه، از نفس مطالبه حقش را کند در روز و شبش. حالا بعد ما میرسیم در اینجا. این که من عرض کردم که حتی علمای اخلاق این رو میفرمایند تارک محاسبه از یکی از این دو چیز بیرون نیست، یا می‌فرمایند که این شخص، حالا من تعبیر اونها رو بگم، احمق است، این تعبیری است که اونها میگن، یا اعتقاد به قیامت نداره، از این دو حال بیرون نیست. و الا شخصی که عاقل باشد، دیوانه نباشد و اعتقاد به قیامت داشته باشد، او میداند که محاسبه از نفس یه امر واجب و لازمی است که از نظر درونی عقل حکم میکند به وجوبش. یه وجوب شرعی ما میگیم، یه وجوب چی؟ عقل. توجه کنید ما چیکار کنیم، میگیم بریم توی سه مسائل. وجوب عقلی معلوم است، یعنی اموری را که عقل حکم میکند به لزوم آنها. وجوب شرعی نه، و اون است که چه بسا عقول ناقصه ما ادراک یه سنگ مصالحی رو نتونن بکنن، ولی شارع مقدس اون مصالح رو ادراک میکند، لذا امر میکنه به ما که این کار رو بکن، ولی به خود عقل که بدون حکم شرع ابتدا بهش عرضه بکنی سر در نیار. دلیل کردیم؟ مثلا خود روزه، من سوال بکنم، اگر ما دستوری از جانب خدا راجع به روزه چیه نداشتیم با این خصوصیات ها، توجه میکنی؟ هیچ وقت عقل من و شما میمادن گفتن آیه همچی کاری به نظرتون چی؟ چجور میرسه؟ عقلتون گفت واجبه بعد حتما این کار بکنیم؟ نه. اما بعد از آنی که شارع آمده گفته بس دوم هستا، به قول ما کل ما حکم به شر حکم چی؟ به ما از بابیست که شارع پذیرفتم. اون وقت در اینجا یه مسئله پیش میاد، بعد ایسی من عرض کنم را که علش هستن دقت کنم و این است که خودش مسئله است. ما روایات متعدده داریم، حاسبو انفسکو، همم امر، اینا همش امر. این وجوب شرعیه، این بس بقول ما تلفیقی یه روایت دو روایت سه روایت هم نیست، چندین روایت ما داریم که شما از نفساتون تو دنیا حساب بکشید آیا یکی از واجبات شرعیه محاسبه نفسه که فقها آمدن بهش حکم کردن، مثل اینکه نماز واجبه، روزه واجبه، مثلا فرض کنید به اینکه جهاد واجبه، دفاع واجبه، چه محاسبه با نفس هم واجب شرعی باشد. اینه توجه پیدا کردم یا نه؟ این اوامر به قول ما ارشادیست و ارشاد به حکم عقل است. یعنی چی؟ ما یه سنخ اوامری داریم که در لسان شارع آمده به صورت امرم هستا، اما به قول ما اینها جنبه تعبدی ندارد، بلکه اینها ارشاد راهنمایی به حکم عقل است. معنیش اینه که عقل خودت حکم میکنه، اونی که عقلت حکم میکنه من دارم میگم بهت، نه که من یه چیزی دارم به چیکار میکنم تحمیلت میکنم. مثل روزه نیست که نه، مثل چی؟ مثل اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر منکم. اینجا امر است که اطاعت خدا بکنید، اطاعت پیغمبر بکنید، مگه نیستش تو آیه شریفه؟ این امر میگن مولوی چیه؟ نیست. درجه کنید و الا چی؟ دو لازم میاد. درجه کنید یا اشکالات پیدا کنید. اطیع الله و اطیع الرسول، این که شما اطاعت خدا بکنین، اطاعت پیغمبر بکنید که تو آیه هستش، این نه این که یه امر مولوی است، مثل چی مونه؟ مثل وجوب صلات، اقم صلات است. نه این نیست، این همون حکم عقل من و شماست. یعنی عقل من و شما وقتی خدا را چه پذیرفت، همون حکم میکنه چی؟ واجب است اطاعت این خدا، چون توحید چه عقلی است، اصول اعتقادی است. نبوت هم همینه، امامت هم همینه، توجه کنید همه اینا اینجوری است. وقتی که پذیرفته شد یک شخصی که این پیغمبر است و از ناحیه خداوند است، نبوت رو پذیرفتم، چون مصداقشم گیر آوردم، من عقل من است که من حکم میکنه، هرچی این چی میکنه حکم میکنه باید کامل کنه، از اطاعت چی بکنه، عقل من است حکم میکنه. اطیع الله اطیع الرسول میفرمان اینجا اوامرش ارشادیست، ارشاد به حکم عقل است. حالا من اینا رو گفتم برای این که کم توضیح بدم روایات رو. در باب این روایاتی که ما داریم، اینها خب همش دارد حاسبو انفسکم قبل ان تحاسبو، حاسبو نفوسکم، تعلیلات مختلفه، روایات متعدد. اینجور نیستش به این که از واجبات شرعیه باشد محاسبه نفس، توجه کنید. اینها همه ارشاد است به حکم عقل، و او این است، این که علما می فرمایند که حرف ظریف دقیقی است، می فرمایند به این که اگر کسی بگه من سالک طریق آخرتم و تارک باشد نسبت به محاسبه یا دیوانه احمق است، این تعبیر اونا رو من میگم چون اونا اینجوری میفرمایند، یا اینکه اعتقاد به قیامت ندارد، توجه کنید یک کدوم از این دوتاست. خب بعد از این طرفش حساب میکنن، میگن جهت اینه و او این است، انسان عاقل که اعتقاد به قیامت دارد و میداند که قیامت روزی است که چیه، تبل السرائر است، اینجوری است دیگه، یوم تبل السرائر بهش میگن، پنهانی های بنده و شما روز قیامت آشکار میشه، روز وافضیحت ها و رسوایی هاست نسبت به چی، اعمال. اگر اینجا اعمال من و شما بر من و شما پوشیده است، اعمال من بر شما، اعمال شما بر من پوشیده است، شد در قیامت چه پوشش ها همه از بین می رود و بصر و کلیوم چی میشه، حدید میشه، تیز میشه. یه آدم عاقل معتقد به قیامت اینجوری، از اون طرف هم به این که این را هم می داند که محاسبه نفس در دنیا، حساب کشیدن از نفس در دنیا، این چی میشه؟ این موجب میشود یا حساب در آخرت به طور کلی ساقط می شود یا تخفیف پیدا می کند اون محاسبه در قیامت، آسود می شود. ازتون سوال می کنم، یه عاقل که در کنارش یک چنین اعتقادی دارد، سوال دیگه ترک می کنه محاسبه را؟ بی برو برگرده که نه، با این مقدمات که ما گفتیم، اگر ترکت من میشه دیوونه هستی یا اعتقاد به قیامت نداره، یک کدوم از این دوتاست دیگه. یا عاقل نیست، تازه کردی، یا اعتقاد به چی؟ به قیامت نداره. اگه بگه عاقلم، اعتقاد به قیامت اینجوری دارم که میارن ما رو، اعمالمونم میارن، حسابم میکشن از ما، توجه میکنی چه عرض کردم؟ همین یکی جزء اصول ماست. در این حال تارک بشه چی؟ محاسبه رو، یعنی از نفس حساب نکشد تو این دنیا، آزادش بگذاره، یعنی او رها مثل مارهای بیابون. نیست این طور دیگه. لذا فرمان لازم است، واجب است، وجوب وجوب عقلی است، شبهه درش نیست که عقل است که حکم میکنه، که باید بره حسابش بکنه. بنابراین مسئله محاسبه اینطور نیست یه امر تحمیلی از ناحیه شارع باشد. من اینو میخواستم عرض کنم، بسه روزه گرفتن من شما، این یک امریست عقلی که من و شمایی را که این سنخ اعتقاد رو داریم، یعنی پذیرفتیم قیامت این چنینی رو، عقل ما داره به ما حکم کنه که باید این محاسبه داشته باشه. ما این بحث محاسبه، محاسبه این نسبت به اعمال، بحث مشارکه، نمیدونم مذاکره، مراقبه، اونا بحث جدایی بود، بدنش کنار، بحث محاسبه عمل که چیکو کردم تو این دنیا، خودم رسیدگی کنم اینجا با اون اعتقادات که میگم من دارم، که این محاسبه یا موجب میشه سقوط محاسبه قیامت رو، نگاه کنید، یا چی؟ یا تسهیل میکنه اون رو، آسون میکنه، چون بعد میرسیم ما که رسیدگی کردنها ثمرات بعدش چی. خب ما این مقدمه، حالا ما چند تا بحث داریم اینجا. یک، آیا این محاسبه نفسی که مطرح هست مثل محاسبه، خب گفتیم عقل و نفس و مثل دوتا شریک و امثال اینا که قبلا گفتیم، سرمایه گذاری کردن و اینم با قرارداد بسته شروطی کرده و تذکراتی و بعدم کذا، اینا که گفتیم مثل دو نفر شریک دنیا نسبت به شرکت های مادی است. و محاسبه هم خدمت رو عرض شود که بر طبق همین محاسبه های به قول معمول عقلایی است، آخر سال که میشه سالانه است، به تعبیر دیگر وقت محاسبه. که دو، کیفیت محاسبه. سه، حالت انسان در حین محاسبه. چهار، چه چیزهایی باید در محاسبه چه مطرح بشه. این به اصطلاح مطالبی است که در محاسبه مطرح میشه. اما اول راجع به وقت سالانه، یعنی یه سال بذارم بگذره، مثلا فرض کن ماه رمضان به ماه رمضان، اونم شب احیا، شب 23 که شب قدره بشینم، اینه من دیگه خیلی مثلا صورت مشروعانم بهش دادم. یا نه این نیست، ماهانه، هفتگیش، قول ما شبای جمعه بیستن بیشین آدم حساب بکنیم بگی یه هفته چیکار کرده تو هفته. ما در باب دو تا دسته روایت داریم. یه دسته از روایات ما فرمود هر روز، روز هر روز روایت از موسی بن جعفر صلوات الله علیه هست که تعبیر این است: لیس منا من لم یحاسب نفسه فی کل یوم. از ما نیست کسی که حساب نکشه از نفسش هر روز. این دفتر سالانه نیست، دفتر روزانه است، روزنامه بهش میگن، ما گفتیم روزانه. فی کل یوم، خب فی کل یوم، بعد این در روایات ما ریزتر میشه، چه موقعی از روز. ما روایات متعدده داریم و این است که هر روز را که به شب آور، او شب بشین حسابش برسه، معمولا هم اینجوری دیگه. بله، در یه روایتی است که از پیغمبر اکرم است که می‌فرماید اکیس الکیسین من حاسب نفسه و عمل لما بعد الموت. بله، بعد در ذیل دارد، چون امیرالمؤمنین این روایت رو نقل می‌فرماید از پیغمبر، نقل که میکنن این روایت از پیغمبر اکرم، شخصی اونجا بوده خطاب به امیرالمؤمنین میکنه، دارد فقال رجل یا امیرالمؤمنین، چون ناقل حدیث علی علیه السلام بوده برای مردم گوش میکردن، به اصطلاح امیرالمؤمنین میفرموده به اینکه پیغمبر اکرم چنین فرموده است، ولی اون یکی چیز برگرده از یا امیرالمؤمنین کیف یحاسب نفسه، چجوری حساب بکشه از خودش نفسش. قال اذا اسبح ثم چیل امس، یعنی کسی که صبح رو به شب آورد رجع الى نفسه. در اینجا این تعبیر رو داره و روایات دیگه ما در باب داریم، مثل روایت از امام صادق صلوات الله علیه است، دارد حضرت فرمود اذا آویت الى فراشک فنظر ما سلکت فی بطنک، وقتی رفتی تو رخت خواب به اصطلاح ما، اونجا باز داره فنظر، اینو خوب دقت کنید، من آیه که ابتدا بحث راجع به محاسبه خوندم، یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله چی فلتنظر نفس ما قدمت لغد، اینجا هم دارد فنظر، دقت کنه چی کردی تو شکمت ها، و ما کسبت فی یومک، امروز چی کسب کردی، چی به دست آوردی. بعدم دارد وذکر به این که انک میت و ان لک معادا، اینم یادت نره میمیری قیامت هم داری. اینجا بازم وقتشو شب گذاشت. مرحوم سید طاووس رضوان الله تعالی علیه، ایشون هم همین معنا رو به اصطلاح چه مختصر وارد میشه، ایشون وارد نظرش هست پی میکنه، اما این روایت که من عرض کردم اینا رو ایشون مطرح نمیکنه، یه روایت دیگری ایشون نقل میکنه از کافی، از کافی مرحوم کوهرنی رضوان الله تعالی علیه، به سند خودش از شهاب ابن عبد ربه در اونجا قال سمعت ابا عبدالله علیه السلام یقول اذا تغیرت الشمس فذكر الله عز وجل، این که اذا تغیرت الشمس، وقتی که آفتاب یا تغیرت اونجا بودا، شاید اینجا غروب باشه، توجه میکنی که اصلا من که نگاه کردم در محاسبه ایشون اینجوری بود که تغییر پیدا کرد آفتاب، تغییر پیدا کرد آفتاب کنایه از این باشه به این که به قول ما به این که شب شد آفتاب غروب کرد، توجه میکنی چه بسا این غروب باشه و یرت نباشه بط باشه به قول ما طلبه ها، در رساله محاسبه ایشون اینجوری بود، یعنی وقتی که غروب کرد آفتاب، توجه میکنی فذکر الله، بعد بازم این تقریبا یه سیاق پیدا میکنه با اون روایات دیگر، با اونیست که همون هنگام چیه، هنگامیست که روز تمام شده باشه انسان وارد شب بشه که رسیدگی کنه به کارهای روزش. بعد در ذیلم دارد و این کنت مع قوم یشغلونک فقم ودعو، و اونیست که اگر با یه عده‌ای هستی دارن و خلاصه سرتو گرم میکنن، بلند شو خداحافظی کن، برو دنبال حساب روزونت که ببینی چی کار کردی. این روایت که ایشونم، بنابراین از نظر وقت میفرماین اینم وقتش، سالونه نیست، ماهونه نیست، هفتگی نیست، روزان است. روزانم که هست وقتشم که روز که تاموشو بشن که رسیدی تاموشو رسیدی که کن به وزید. خب در اینجا حالا من یه نکته رو تذکر بدم، با اونیست که چه بسا از همین روایات آیو خواستن استفاده کنن در مشارطه و گفتن وقت مشارطه با نفس صبح هست، قهرن اینجوری میشه ها، این مثل بحثه است که یه مقدار طلبه گیست، یعنی وقتی که آدم بخواد با نفس شرط بکنه، اینجور نیستش که یه مرتبه اول تکلیف یه شرطی باش بکنم ولش کنم بره، نه، هر روز صبح وقتی چشم باز کردی شرطت رو بذار، قهرن
قراردادا صبح بسته میشه، توجه کردید؟ حسابا شب پس گرفته میشه. خیلی روشن. از این روایات استفاده کردن که وقت مشارطه که صبح هست، وقت محاسبه شب است. مطلب دوم و او مسئله کیفیت است. در باب کیفیت وارد میشن، فرمایند به این که ما دو جور ممکنه برخورد داشته باشیم با شریک. یه وقت هست برخورد دوستانه است، فرض کن دو نفر شریک و سرمایه گذاری کردیم و بعد هم میخوام حساب بکشیم. برخورد دوستانه، من چون اینا رو قبلا در مقدمات محاسبه گفتم الان اشاره میکنم، برخورد دوستانه یه نظر چی میاره؟ یک نظر مسامحه گری در محاسبه میاره. آدم اگر بخواد دوستانه برخورد کنه در حساب با کسی، مسامحه میکنه، نیست اینجور؟ چشم پوشی میکنه، مسامحه گریست. اگر نظر چی؟ دوستانه نباشه، حسن ظن نباید در کار باشه، با سوء ظن و مخاصمه. اینه چون جزء مقدمات بحث محاسبه بوده هست، لذا اینجا چیه؟ باید سخت مسامحه هم هیچ نیست، مو رو از ماست کشیدن است به قول ما. ما روایات بسیار داریم در این باب. یک این روایتی بود که در وصایای پیغمبر اکرم سفارشاشون به ابی ذر بود، در اونجا در ذیلش داشت یا ابا ذر لا یکون الرجل من المتقین حتی یحاسب نفسه اشد من محاسبت شریک شریکه. شخص از متقین محسوب نمیشه، نیست، مگر اینکه وقتی حساب از نفس میکشد سختتر باشد از محاسبه شریک از شریکش. یعنی در اونجا گاهی شما چشم پوشی نمی کنید در شرکت مادیتون، این باید سخت‌تر از اون باشه. در اینجا دارد لا یکون عبد از متقین، تعبیر این بود که جنبه تقوا را مطرح می‌فرمودند که لا یکون الرجل من المتقین حتی کذا. در یه روایتی است که از زین العابدین صلوات الله علیه است که از پیغمبر اکرم است که ایشون فرمودن که قال رسول الله صلی الله علیه و سلم لا یکون العبد مؤمنا. بگی بس تقوام نیست، مؤمن نیست، حتی یحاسب نفسه و اشد من محاسبت شریک شریکه او و سید عبدش را. که اینجا بحث خدمت و عشبت که مؤمن کیفیت یه همچه کیفیت در حسابگری سخت حتی مطلب سوم و اون حالتت، یه حالت تهاجمی باید داشته باشی. بله، در اون روایتی است که به اصطلاح درش اون چرا که وارد شده در زبور حضرت داوود سلام الله علیه نقل می‌کند که اونجا هم تعبیر به صبر دارد در سوره به اصطلاح 67مش، در اونجا دارد و ان الرجل منكم يستاجر الرجل فيطلب حسابه فترعد يا فترعد هذا فرائشه من اجل ذلك ولا يخاف شيء عقوبه النار. شما اگر یک کسی رو اجیر کنی واسه یه کاری، بعد بخوای حساب ازش بکشی، جهالت پیدا میکنی؟ ها گدت میکشی سرش، رعد و برق که ما میگیم به قول ما تمام کنه او خدمت و عرض شود که این پیکرت یه حالت تهاجمی پیدا میکنه به او. و حال این که در اونجا بحث خوف از عقاب نار یعنی آتش جهنم به او صورت نیست، چهار سنار ممکنه از تو کم شده باشه، یه خود از کارت کم گذاشته باشه، این که نیستش، بیش از این که نیستش که تو مخواهی از اون حساب بکشی دیگه. یه مختصری گوش دنیات مثلا فرض کنی سابیده بخواد بشه، یه حالت تهاجمی پیدا کن. و حال این که و انتم مکفرون التمرد و تجعلون المعاصی، باید این که خود شما ها از اونایی هستید به این که نعوذ بالله تمرد از فرمان الهی زیاد میکنید، چون اما خود تو میخواید از خود تو حساب بکشید چیکار میکنید؟ شما از غیر میخواید حساب بکشید که زیانش چیه؟ یه چهارسن نفس کنید یا اینه داره. ولی وقتی آتش عذابی هم نیست نسبت به خودت میرسه که این همه نعوذ بالله خطا میکنی، مکسرون یا تمرد از فرمان خدا میکنی، اینجا چیکار میکنی با نفس؟ کنار میاد. یه حالت حالت تو داد باید بکشت در نفسش، حالا من تعبیر میکنم اینجا نمیگم بگیری بیشنی داد بکشه، درونش فریاد کنم که چه جد باید بزن پس بگیم. دقت در حساب و کیفیت هم اینجا باشه، این که ما در روایات ما داریم. تمام خصوصیات را من عرض میکنم، اگه کسی دقت بکنه در روایات ما میبینیم که این خصوصیات اینها هست که چگونه انسان محاسبه با نفس بکنه. و الا بهتون عرض کنم نباشه کار خیلی خراب میده. بله میماند مبا. خب وقت محاسبه، چگونگی محاسبه، حالت انسان در محاسبه، اینا مشخص. حالا چه موادی رو باید مطرح کنه؟ باش آیا به نحو کلی باید مطرح بکنه به قول ما یا نه خوردش باید بکنه در ابعاد گوناگون که انشالله میرسیم و بحث بکنم.
آقای حاج مهدی هم اومدن اینجا بله
چون هم شب نشوردن رو به مناسبت باز امروز که روز عید بود خدمت هر شبت ایشون هم مدحی بخوانند و ما هم لذت ببریم. خدمت هر شبت که انشالله هم باشه فردا شد که من وارد بشم و چون من چش پیدا میکنه بحثم دیگه قصد کردم من اینجا بفهمید شما. اللهم صل علی محمد.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمكثه فيها سبيلا. اللهم صل على محمد. هدیه پیشگاه مقدس آقای امام حسن مجتبی همه با هم صلوات خواهیم. آمد المسجد نور به آفاق و به انجم شد جان پر ز سرور و طرب و شور و ترنم. آمد آن گل که بود زینت آغوش پیمبر پیش زیبایی او جلوه گلزار شود گم. پسر اول زهرا خلف دوم احمد به جهان رهبر سوم به کسا شخص چهارم دانه خال برون صورت زیبای بشدی رمز دل دادگی آدم و حواس نگند و بی ولایش نرسد هیچ دعایی به جامن نوح را نام حسن بود لب وقت تلاتو گفت یا محسن و سوگن بق حسن اجداد تا امون یا خلیل و لذن شعله یهیگیزو دیدن حال عبا بود یقین مقصد موسا ورنه ذات احدی را نبود هیچ تجسم. نسب هیچ کس بهتر و بالاتر از اونی، نسب هیچ کس بهتر و والاتر از اونی، جد او احمد و حیدر پدر و فاطمه است. گفتن یه روز آقا ابی عبدالله عرض کرد یا جدا خدا یه چیزایی به من عنایت کرده که حتی به شمام نداده. حسین عموم چیه؟ عرض کرد یا جدا جدی چون شما به من داده شما یه همچنین جدی نداده، پدری چون علی به هم عنایت کرد، مادری چون فاطمه. نسب هیچ کس بهتر و والاتر از او نیست، جد او احمد و حیدر پدر و فاطمش ام مجتبا همراه و همپایه و همشان حسین است، لیک دارد به حسین ابن علی حق تقدم. حسن از حسن سیاست سخن از صلح و صفا زد، دید چون موقع صلح است نه انگام تهاجم، صلح او بود که پرسد به حسین ابن علی دا، صلح او بود که پرسد به حسین ابن علی داد، تا کند در ره دین فارغ و آزاد تکلم. جای دیگه میگه در ره دین سخت در این امتحان بود همون صلح تو با دشمنون، دشمن از این صلح تو رسوا شده، مشت عدو پیش همه وا شده، عقل بشر مات از این صبر تو، عقل بشر مات از این صبر تو، صبر تو پیدا بود از قبر تو. صلح او بود که پرسد به حسین ابن علی داد، تا کند در ره دین فارغ و آزاد تکلم. هی در دوره او درک نکردن مقامش، وه چه گویم که چه ها کرد به او غفلت مردم، دلش از دوست و دشمن به فغان آمد و خون شد، همش بود نفاق و همش سوء تفاق. لخ لخ دجگرش ریخ برون از دهن او، که خون در همه از یلو بری خود را توهید خون دل چند سال کرد لخ لخ ده جگرش ریخ برون از دهن او خط شد عمر شریفش به دم و رنج و تعلم فرصت از دست مده فرصت از دست مده که سون مولد او شد بیکران بهر عطای حسن آمد به تلاتون بیکران بهر عطای حسن آمد به تلاتون اللهم إنا نسألك ونلوج ونقسم عليك بمحمد وعلي وفاطمة الحسن والحسين وباسمك العظيم الأعظم العز الأجل الأكرم يا الله خدای فرج آقای امام زمان برسو قلب نازنینشو با مژده فرجش شاد بگرد قلب نازنین اهل بیت و دوستان اهل بیت و با فرج امام زمان شاد بگرد ثوابی از این مجلس سال روی شهدا و ذوی الحقوقان و رهبر کبیر انقلاب عهد واصل بگرد حوائج این جمع و ملتمسین برآورده به خیر بگرد مریضای اسلام و مریضای مد نظر این جمع شفا عنایت بفرمایید رهبر و مسئولین در پناه امام زمان برای پیاده کردن احکام قرآن یاری بگردون به نبی و آل الفاتحه صلوات